روز و شب تو روی لب تو یا حیدر کرو رسید فتح الفتوح دیدن بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر 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 یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد و قادمون جیش محمد و قادمون نفرین بر دنیای بی دردی نفرین بر دنیای بی دردی نفرین بر نامردی نامردی امروز از ظلم خود خوشنودی چون اجدادت نابودی ما از نسل فتح اهریمن کی ما میترسیدیم از دشمن اینجا عشق کودک پیروز است اینجا خون بر موشک پیروز است سرباز ما حریف ظالم حریف منم حریف منم منم که اهل ایرانم حریف منم حزب الله لبنانم حریف منم از عراق راه افتادم حریف منم به شاه نجف دل دادم حریف منم شبیه هر فلسطینی حریف منم اینی و حامی اندینی باز یعنی باید باز یعنی باید ایستادن تا ابد باز یعنی باید ایستادن تا ابد تکناز خود عاقبت شهید باز می شود من الله بالله بالله نصر من الله
رادیو سلامت
رادیو سلامت هم صدا با شما در لحظه های زندگی آگاهی از بیماری ها
راه های انتقال و درمان آنها
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت
ساحل آرامش
سلام خدمت خانم دکتر عطار روزتون بخیر من مشکلی که این چند وقته باش در گیر هستم و خیلی اذیتم میکنه این هستش که وقتی هیجان زده میشم یه صحبت هایی میکنم و یک عکس العمل ها و واکنش هایی دارم که بعدن پشیمون میشم، خودم رو ندامت میکنم که چرا فلان حرف رو زدم یا چرا همچی کاری رو کردم، چون قدرت تمرکز از من گرفته میشه و اینکه نمیتونم هیجان خودم رو کنترل کنم. میخواستم از خدمتتون بپرسم که من چی کار بکنم که بتونم زمانی که هیجان زده شدم، چون پیش میاد در زندگی یه اتفاقاتی میفته که آدم از حالت عادیش خارج میشه، خیلی ذوق زده میشه یا خیلی برعکس غمگین میشه، چطور بتونم به خودم این مدیریت رو برای خودم داشته باشم که نگذارم هیجانات داخلی روی صحبتام، لحن صحبتام و واکنشام تاثیر بگذاره؟ ممنونم.
سلام و عرض ادب خدمت خانم دکتر عطا. خانم دکتر، متاسفانه چند وقت پیش من پروازم دیر شده بود و وقتی هیجان زده میشم متاسفانه با خشونت، این هیجان من به خشونت منجر میشه. من نمیدونم در این باره چیکار کنم، چون مشکلاتی برام پیش میاد، عصبی میشم، خشمگین میشم، نمیتونم خودم رو کنترل کنم. نه فقط پرواز، و خیلی جاهای دیگه وقتی میبینم بی‌نظمی میشه و اون موضوعی که من میخوام به درستی انجام نمیشه، متاسفانه هیجان من منجر به خشم میشه و خودمو نمیتونم کنترل کنم.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز رادیو سلامت، بهناز عطاری هستم، مشاور و مدرس دانشگاه در خدمتتون هستم. در ادامه صحبت‌هایی که در رابطه با خودآگاهی داشتیم به بررسی یکی دیگه از اجزا و ویژگی‌های خودآگاهی بپردازیم. امروز میخوام راجع به ویژگی‌های هیجانی باهاتون صحبت کنم. همونطوری که توی گزارش ضبط شده شنیدید، دوستانی که صحبت می‌کردند نسبت به هیجانات خودشون اشراف نداشتند. بعضی‌هاشون میومدن هیجاناتشون رو خیلی بیشتر از اون چیزی که باید باشه توصیف می‌کردن. واقعیت اینه که ما توی زندگیمون موقعیت‌های مختلفی برامون پیش میادش، یا شاید حوادث و رویدادهای زیادی رو باش مواجه بشیم. در ارتباط با اینها ممکنه ما یه حالتهایی رو دریافت کنیم، مثل حالت غم، شادی، ترس، عشق، نفرت، عصبانیت. همه اینها احساس هستن، احساسهای مختلفی که ما باهاشون مواجه میشیم در مقابل حوادث و رویدادهایی که اتفاق میفتن. شدت اینها بستگی داره به اینکه ما چجوری دیدمون و برخوردمون نسبت به این مسئله هستش. هر چقدر پردازشی که تو ذهنمون داریم انجام میدیم منفی تر باشه، شدت احساسمون هم ممکنه بیشتر یا کمتر باشه. خوبه که با یک دید واقع نگرانه به قضایا نگاه کنیم که احساساتمون رو به صورت خیلی متعادل تری بروز بدیم از خودمون، چون اینجوری اثر بهتری هم داره. خیلی خوبه که ما شناخت داشته باشیم نسبت به احساساتمون، درک داشته باشیم. امروزه کار خیلی خوبی که داره توی مهد کودکای ما انجام میشه این هستش، از همون 3 سالگی شروع میکنن احساسات مختلف رو به بچه ها آموزش دادن، حالا با شکلک‌های مختلف، با نمایشنامه، داستان و غیره. خب این باعث میشه که ما در بزرگسالی بتونیم به راحتی در لحظه احساساتمون رو نامگذاری کنیم. خیلی از ماها پیش اومده توی یه حادثه یا یک رویدادی که برامون اتفاق میفته از همون میپرسن که الان چه احساسی داریم، و ما نمیتونیم احساسمون رو نامگذاری کنیم. ولی اگر از کودکی مسئله بهش پرداخت بشه، در بزرگسالی خب خیلی حس و حال بهتری رو میتونیم داشته باشیم. درک احساسات منفی مثل خشم، مثل ناامیدی، مثل عصبانیت همیشه هم مخرب نیست، بعضی موقع هم اصلا لازمه و سالم هستش اگه بخواد اتفاق بیفته برامون. منتها اینکه بخوایم یک تفاوتی قائل بشیم بین این احساسات، نیازمند اینه که ما شروع کنیم تمرین کنیم، دانشمون رو ببریم بالا، مهارتمون رو ببریم بالا. اینکه چه مدتیه که من الان درگیر این احساس هستم، آیا این شدتی که دارم نشون میدم تو این زمینه واقعا متناسب با اون رویداد یا اون حادثه‌ای که اتفاق افتاده یا نه؟ آیا واقع بینانه دارم رفتار میکنم؟ سازنده دارم احساساتم رو نشون میدم؟ نشون میده که چقدر ما اشراف داریم روی خودمون. گفتم داریم راجع به یکی از اجزای دیگه خودآگاهی صحبت میکنیم. این آگاه بودنه باعث میشه که اول از همه من اون درک و انتظاری که از خودم دارم، از دیگران دارم، از دنیای اطرافم دارم خیلی واقع بینانه باشه. و وقتی واقع بینانه باشه، اتفاق خوبی که میفته این هستش که پس من متناسب با اون ویژگی یا واکنشی رو از خودم نشون میدم. براتون مثال میزنم. شما دارین رانندگی میکنین، توی رانندگی یه ماشین ناجور میبیشه جلوی شما. واکنشی که شما میخواین نشون بدین که ناشی از اون خشم یا احساسیه که در لحظه برای شما به وجود اومده چه جوری قراره باشه؟ چقدر من این امکان رو دارم که تعدیلش کنم و کنترلش کنم؟ شاید من بتونم با تغییراتی که توی یک سری از افکار خودم به وجود میارم واکنش مناسبتری رو نسبت به این آدم داشته باشم. همونطوری که این دوست عزیزمون گفتن که توی فرودگاه هواپیما تأخیر کرده بود و ایشون خیلی عصبانی شده بودن و واکنش خشمگینی از خودشون نشون داده بودن، این انتخاب دیگه. ببینید، من میتونم داد و بیداد کنم، عصبانیتم رو نشون بدم، میتونم احساسات منفیم رو توی ذهنم بپرورونم، ازش مراقبت کنم، قوی کنم این احساسات منفی رو، یا نه بیام برعکس استفاده کنم و فرصت به دست اومده شروع کنم مطالعه کنم، یا یه نفر اونجا پیدا کنم باهاش یه ارتباطی رو برقرار کنم، یه دوستی رو باهاش ایجاد کنم. این دیگه بستگی به انتخاب شما داره، یا رها کنید یا سفت بچسبید به اون احساس منفی و تقویتش کنید. در انتهای بحثمون در رابطه با این ویژگی که گفتیم، ویژگی‌های هیجانی در مورد مبحث خودآگاهی، یه نتیجه گیری میخوام براتون بکنم. بیایم با انتخاب هامون کنار بیایم و تبعات انتخاب هامون رو بپذیریم. من میپذیرم دیگه از این به بعد از کاهی کوهی نسازم و احساسات منفیم رو رها کنم و واقع بینانه تر به قضایا نگاه کنم. دوستان عزیز، ازتون میخوام تمرینی رو که میخوام بهتون بدم شروع کنین از امروز و برای هر روز با خودتون انجام بدین. تا حالا فکر کردین که در طول روز تو زندگیتون چه هیجاناتی رو بیشتر دارین تجربه میکنین؟ شب به شب قبل از اینکه بخوابید توی دفترچه‌ای که برای تمرین‌های خودآگاهیتون در نظر گرفتید یادداشت کنید. از اول صبح که بیدار شدید تا شب که میخواید بخوابید چه هیجاناتی رو مواجه شدید باهاش؟ بیشتر هیجانات منفی بوده یا بیشتر هیجانات مثبت بوده؟ و اینکه در برابر رویدادها و اتفاقات هیجاناتتون چقدر بیشتر یا کمتر بوده. موفق باشید.
خاطر ندارم سال 65 یا 66 بود که پروفسور دلمه که رئیس گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه ناپل بود به ایران مراجعه کردون و از من خواست که چون کتاب شما رو ما بهترین شیوه آموزش زبان پهلوی تشخیص دادیم، شما تشریف بیارید به دانشگاه ناپل 3 سال برای ما درس میدید. خب آیا میاید به دانشگاه ناپ و دعوت ما رو میپذیرید؟ من بهشون گفتم نه، خواهش میکنم، من نمیتونم بیام. گفت که خب برای چی نمیاید؟ گفتم من در کودکی با خدای خودم پیمان بستم که اگر از خاک امروز ایران میرم بیرون، اول باید برم خاک کابل و خاک سمرقند و بخارا رو ببوسم، بعدم وقت به جاهای دیگه برم، و چون به اونجا نرفتم بنابراین نمیتونم بیام به ایتالیا. گفت شما حالا به سمرقند بخارا رفتید؟ گفتم نه نرفتم. گفت که میخواید برید؟ گفتم که آرزو دارم، از کودکی این آرزو داشتم. گفت گذرنامه دارید؟ گفتم که خب کسی که نمیخواد از ایران بره بیرون که گذرنامه میخواد چیکار کنه؟ نه ندارم. گفت شما گذرنامه رو تایید کنید و ما اونجا ترتیب میدیم که دوستانی بریم از شما دعوت کنیم برید سمرقند بخارا، بعدن بیاین ایتالیا. اون وقت بعدن میاین ایتالیا. گفتم برای یک ماه یا 10 روز برای دوست سخنرانی میام، اما برای اینکه بیام دانشگاه شما درس بدم 3 سال نه، من نمیتونم بیام. گفت که چرا نمیتونید بیاید؟ من گفتم که مادر پیری دارم که من باید نگران او باشم، من نباید بیام. گفت که این که درد نیست که خب مادرتون رو با برانکارت میتونیم بیاریم اینا تا سوار هواپیما کنیم اونجا همینطور. یه خونه ویلایی در جنگل نزدیک ناپل به شما میدید، اونجا به خوبی میتونید زندگی کنید. گفتم مادر من حرکت نمیتونه بکنه. گفت نه، بالاخره میشه یه کاری کرد دیگه با چرخ و اینها. اتفاقا جایی که نشسته بودیم دماوند دیده میشد. گفتم نگاه کنید آقای پروفسور، چین دامن مادر منو ببینید، تمامه سر با آسمون افراشه با آسمون فرسته بارم با ستاره های آسمون فرسته نمیتونه، مادر من نمیاد، من باید اینجا پرستارش باشم، من باید نگهبانش باشم. چشمای پروفسور پر اشک شد، سخن به پایان رسید، ولی بعدا گفت آخه در این جریانات همه آرزو دارم برن از بیرون بیرون تو این جنگ. من بی هوا هم این گفتار رو گفتم، گفتم بی وفا مردا که در هنگام تب و ناخوشی مادر او رو ترک کنید، من باید اینجا باشم ملازم مادرم.
بخون تاریخ ایران و چقدر اسطور پشت ماست، از اینجا قل معلومه، آره فردا تو مشت ماست.
ایران، ایران مرز پرگوهر.
زندگی پر از لحظه های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت های روزانه من. امروز اتفاق جالبی افتاد. من همیشه معتقدم که آدم باید همه جوره خودش باشه. اصلا معنی نداره که خودت نباشی. فکر نمی‌کنم لازم باشه که همش لباسای رسمی و آنچنانی بپوشیم و هی مواظب رفتارمون باشیم. آخه هر کی بابا یه جوره یه اخلاقی داره. قرار نیست که همه مثل هم باشن. امروز قرار بود یه سری به یه شرکت بزرگ بزنیم و یه سری سفارش براشون انجام بدیم. شریکم گفت این چه جور لباس پوشیدنه؟ من بهش گفتم اوه خب من همین جوری هم دیگه، اگه نمیخوای برگردم. بعد اون گفت چی کارت کنم، فقط ببین اینا خیلی مبادی آدابن، مواظب باش زیادی باهاشون صمیمی نشی. من البته فکر میکنم شریکم زیادی مرتبه خشخاش میذاره، اصلا رفتار صمیمی و دوستانه خودش ایجاد دوستی و رفاقت میکنه و همین رفاقت ها برامون کار میاره. آقا رفتیم و نشستیم تو جلسه، همه یه جوری به من نگاه میکردن انگار مثلا اشتباهی اومدم و نشستم. من خیلی محلشون نذاشتم، چه معنی داره؟ بعد جناب مدیر عامل اون شرکت بزرگ شروع کرد به سخنرانی، بعد نوبت ما شد که حرف بزنیم. احساس کردم شریکم دوست داره خودش بیشتر توضیح بده و خیلی قرار نیست من حرف بزنم، بنابراین شروع کردم به سیپوس کندن و در طول حرفای دوستم یه سیب و یه موز خوردم، چقدر خوشمزه بود. خلاصه جلسه خوب و صمیمی بود، من که راضی بودم، اما تو چهره شریکم یه جور نارضایتی و نگرانی میدیدم. زنگ زد به آشنایی که تو هیئت مدیره اون شرکت داشت، یعنی دلش آروم نمیگرفت. خب اون دوستش هم انگار بهش گفته بود که سفارش ها رو به ما نمیدن، بهش گفته بود به نظر میرسه ما شرکت با نظم و انضباطی نیستیم. عجب، یعنی من اینا رو باور کنم؟ نه واقعا باور کنم نمیدونم، اما هرچی که هست این شریکم از من دلخوره، میگه که جلس های بعدی و جاهای دیگر رو تنهایی میره. نمیدونم.
حمیدرضا بابا مرادی هستم، روانشناس. این که ما در رفتار و برخوردمون نظم داشته باشیم یکی از نکات مهمه. این که من دوست دارم چجوری حرکت بکنم، چجوری لباس بپوشم و این که بر اساس دل خودم رفتار بکنم یه چالش بزرگیه که الان ما دوچارش شدیم. آدمهایی رو میبینیم که به هیچ منطق و هیچ نظمی وابسته نیستن و فقط بر اساس ملاک‌های خودشون عمل میکنن. ما دو دسته آدم داریم، آدم‌های ملاکی، آدم‌های هنجاری. آدم‌های ملاکی آدم‌هایی هستند که بر اساس ملاک خودشون رفتار میکنن، آدم‌های هنجاری آدم‌هایی هستند که بر اساس هنجارهای جامعه حرکت. ما باید یه تعادلی بین این دو موضوع برقرار بکنیم. این که من در هر جایی سعی کنم همون روش و رفتار یکسان خودم رو داشته باشم درست نیست. من باید بدونم هر محلی و هر جایی و هر کلامی کجا باید استفاده بشه، چجوری باید استفاده بکنم، و این یکی از مهمترین چالش هایی که ما باهاش برخورد داریم و برخورد میکنیم. بهترین مکان ها برای بهترین لباس ها و یا برای بهترین حرف ها جاهایی هستند که ما بتونیم موقعیت اونها رو درک بکنیم. سعی کنیم توی این موضوع مهارت داشته باشیم و در یک جلسه رسمی سعی کنیم رسمی باشیم، و در یک جلسه خانوادگی میتونیم بگو بخند و در حقیقت اون وجه غیر رسمی خودمون رو نشون بدیم. اگر ما نتونیم تفاوتی برای این دو قائل بشیم، یقینا در مباحث خانوادگی یا جلساتی که خودمونی هست انسان خشنی به نظر میایم، و در جلساتی که باید رسمی باشیم و بخوایم شوخی بکنیم و خودمون رو از اون حد خارج بکنیم، یقینا انسان جلفی به نظر میایم. روایتی از حضرت علی علیه السلام هست که میگه ولا تکن واهنن یحقر که من عرفک، ولا تکن غلیظن یکره الناس قربک. میگه اونقدر خودت رو کوچیک و سخیف نشون نده که هر کی میبینتت مسخرت بکنه و تو رو آدم کوچیکی بشموره، و نه اونقدر غلیظ و دارای عصبانیت و غلظت در خودت باش که هر کسی که تو رو میشناسه از تو فرار بکنه و به سمت تو نیاد. بعضی آدم ها هستن که در کارهاشون منظم نیستن، در رفتارشون منظم نیستن. اینها رو اگر ما روانکاوی بکنیم، یقیناً برمیگردیم به زمان بچگیشون. اکثر توی خانواده های بزرگ شدن که یا تربیت گلخونه‌ای بوده، پدر و مادر همه کارهای بچه رو انجام میدادن و فقط یک پیام برای اون میفرستادن که تو خوبی و تو باید مثلا درس بخونی و بقیه کارات رو ما انجام میدیم و تمام رفتارهات بر اساس معیارهای درسته. سعی کنیم بچه‌هامون رو بر اساس یک سری معیارها و هنجارهای درست و بر اساس قوانینی که در خانواده وجود داره بزرگ بکنیم. داشتن قانون، داشتن اصول در خانواده بسیار مهمه. بچه باید بدونه که بعضی از اصول رو باید رعایت بکنه. سوای این، در بزرگسالی وقتی آدم‌هایی رو می‌بینیم که در این جور نظم رو در رفتار و برخورد ندارن، اگر خودمون اون آدم‌ها باهاشون برخورد داریم، میتونیم با رفتار خودمون بهشون نشون بدیم، و اگر این خصیصه در خودمون متأسفانه وجود داره، باید برگردیم، برنامه‌ریزی داشته باشیم و از همه مهمتر به بازخورد اعمالمون فکر بکنیم. اینکه بتونیم خودمون رو جای طرف مقابل قرار بدیم، اینکه طرف مقابلمون چه فکری راجع به ما میکنه، و اینکه اون فکر برامون مهم باشه. این نباشه که اصلا اهمیتی ندیم و اصلا مواظب رفتار و در حقیقت تفکر دیگران نسبت به خودمون نباشیم. نه، این مسئله مهمیه. یکی از تکنیکایی که ما میتونیم داشته باشیم قرار دادن خودمون در جای دیگرانه، که اگر یک فردی بود که یک همچین رفتاری رو انجام میداد، ما نسبت به اون چه فکری داشتیم، و اینکه ما بتونیم از رفتار و چهره و صورت آدم‌ها بتونیم تشخیص بدیم که در جای ما چه فکری دارن میکنن. ممنون از شما، تشکر.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1405 تقارن بهار طبیعت با بهار ایمان را به فال نیک میگیریم و عهدی دوباره میبندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران دریای دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
رهبر شهیدمان اعلی الله مقامه در سالهای مختلفی محور اصلی و شعار سال را متوجه امر اقتصاد کرده بودند. با تأسیب رهبر عظیم الشأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می دارم.
ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
چراغ هدایت. در هنگامی که موج تردید و برداشت‌های ناصحیح بسیاری از ذهن‌ها رو تحت تأثیر قرار داده بود، امام جعفر صادق علیه السلام به عنوان نقطه اتکایی برای پژوهش و فهم درست دین نقش‌آفرینی کرد. او نه تنها حلقه‌ای از شاگردان رو گرد آورد، بلکه محیطی ساخت که در اون تحقیق علمی با پایبندی اخلاقی پیوند می‌خورد و پرسش‌های پیچیده دینی به روشنی و دقت پاسخ داده می‌شد. و در این فضا بود که استعدادهای برجسته‌ای مانند ابوسعید عوان ابن تغلب برای پذیرش نقش راهنمای مردم آماده می‌شدند. ابوسعید عوان ابن تغلب بجلی فرزند تغلب و از تیره بجل که قبیله یمنی بود، در سال 75 هجری قمری در کوفه چشم جهان گشود. او در محیطی رشد کرد که دو قطب اصلی فرهنگ و سیاست اون زمان رو تشکیل میداد: زبان و ادبیات در کنار مکتب‌های کلامی و فکری. عوان از همان آغاز جوانی اشتیاقی وصف‌ناپذیر به یادگیری نشان داد، به قرائت و ادبیات روی آورد و به زودی به یکی از قراء هفتگانه و برجسته عرب تبدیل شد. ورود عوان به محضر امام صادق علیه السلام نقطه عطفی در زندگی او بود. او که پیش از این هم با امام باقر علیه السلام دیدارهایی داشته بود، با تمام وجود خود را در اختیار دریافت علوم اهل بیت قرار داد. عوان در کلاس‌های درس امام صادق علیه السلام تنها یک شنونده منفعل نبود، ذهنی نقاد و استدلالی داشت که به او اجازه می‌داد عمیق‌ترین مسائل فقهی و کلامی رو درک کنه. امام صادق علیه السلام هم استعداد او رو شناخت و به او اجازه داد تا در جلسات حضور پیدا کنه و از چشمه زلال علم امام بهره‌مند بشه. روایات متعددی نقل شده که امام علیه السلام عوان رو در پاسخ به پرسش‌های پیچیده فقهی و تفسیری می‌گمارند و دانش او را تأیید می‌کردند.
یکی از اصحاب ائمه عوان ابن تغلب. عوان ابن تغلب کسی که وقتی از دنیا رفت، امام صادق فرمود ان موت عوان اوجع قلبی، قلبم به درد آمد از فوت عوان. امام صادق می‌فرماید عوان 30,000 روایت از ما حفظه، روایات عبانو هر کی داره نشر بده. تا سال حکومت عمر ابن عبدالعزیز منع تدوین حدیث بود، حق نقل و تدوین حدیث نداشتن. تازه عمر ابن عبدالعزیز که منع برداشت، صد و خورده سال بعد تازه متون اصلی و عمده شروع به تدوین شد. یعنی همچی نبود که در همون سال 102 یه حد 100 جلد کتاب حدیثی بیاد بیرون.
Thank you.
اگر به دوران معاصر خودمون نگاه کنیم، باز هم همون نیاز به چراغ هدایت در